با عرض سلام دوستان عزیز، امروز دوشنبه دوم خرداد ماه 1401 برابر با 23 ماه می 2022 هستش. جلسه 16 هستش که درباره سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران در خدمت شما عزیزان بحث میکنیم و گفتگو میکنیم. ظرف یکی دو روز گذشته، دیروز متاسفانه باز شاهد یک خشونت‌هایی در کشورمون بودیم. یک افسر سپاه پاسداران رو ظاهراً در مقابل منزلش به قتل رسوندن، با 5 تیر زدن بهش. اولاً به حق حیات یک شخص تجاوز شده، همین این در ابتدا محکومه. فرقی نمیکنه که این کار رو کی کرده باشه. خشونت و خشونت گستری یک سیکل معیوب، یک چرخه معیوبی میشه که بر خودش مرتبا میافزاید و متاسفانه میبینیم که این رژیم و هم جنسان این رژیم در منطقه و در دنیا از این خشونت گستری ها سود میبرن. متاسفم که بعضی از هموطنان ما به خاطر کینه و ناراحتی که از رژیم ولایت مطلقه فقیه دارن یک سری تصمیمای نادرستی از دید من. خیلی خوشحال میشم که بحث بکنیم با کسانی که مخالف نظر من هستن. یک سری تصمیم‌های غلطی رو از دید من میگیرن، از جمله اینه که مثلا خشونت گستری ها تجاوز ها به حقوق رژیم ولایت مطلقه پهلوی رو فراموش میکنن بعضیا و تحت تأثیر جنگ روانی قرار میگیرن و تحت تأثیر جنگ روانی قرار می گیرن و به این ترتیب متاسفانه پذیرفتن این قضیه رو که بریم به همون عصر زرین به قول خودشون پهلوی از یه طرف و کسان دیگه هم هستن که عرضم به خدمت شما میگن که هر کسی که از هر کدوم از این گردانندگان این رژیم کسی رو بکشه خیلی هم خوب کاری کرده. حالا این خشونت گستری ها هیچ چاره دیگه، هیچ به اصطلاح عاقبت دیگه‌ای به غیر از دوام این رژیم نداره و به غیر از گسترش خشونت و پذیرفتن خشونت وجود نداره. حالا گفته شد که بعضی از رسانه‌های اسرائیل هم گفتن که زیر سر رژیم اسرائیل. بعید نیست با این بیکفایتی و بیلیاقتی که ارگانهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی در کشور ما دارن، متاسفانه میان کامیون از زیر گوش سپاه و اطلاعات اسناد طبقه بندی شده اتمی رو برمیدارن میبرن. هموطنان ما، دانشمندانی که در رشته اتم تحصیل کردن، اونا رو میکشن و اینم بعید نیستش که کار اونا باشه. صرف نظر از اینه که اون شخصی که کشته شده یا اون اشخاصی که کشته شده که میگن به دست اسرائیل بوده یا هر عامل خارجی دیگه بوده، مثلا آقای قاسم سلیمانی که رسماً و با اعتراف حکومت آقای ترامپ به دست اونها انجام شد، این کاملا محکومه. از دید حقوقیش بخوایم نگاه بکنیم، به هر شکلی که بخوایم از دید حقوقی بهش نگاه بکنیم، کاملا محکومه به هیچ قدرت خارجی در منطقه و در تمام دنیا هیچ ارتباطی نداره که در داخل کشور ما چی میگذره و چه جور رفتاری رو ما میخوایم انجام بدیم با کسانی که دستشون تا شانه به خون مردم این کشور آغشته هست و در سراسر دنیا بحران و توطئه و خشونت پراکندن. این وظیفه ما مردم ایران هست در جلسات اخیر ما قبل همین جلسه امروزمون کمیته حقیقتیاب رو صحبت کردیم، شاخه قضایی رو راجبش صحبت کردیم. اون مربوط به ماست، مربوط به مردم ایران هست که با چه تصمیمی بگیریم که با اونها چه کاری انجام بدیم. این در این صورت بود که اگر احیانا این جنایت توسط یک قدرت خارجی مثلا اسرائیل یا کسی دیگه انجام گرفته باشه. حالا یه امکان دیگه هم هست، همونطور که این رژیم اطلاعاتی امنیتی ها توی حرم امام رضا بمب منفجر کردن، ممکنه که چنین اتفاقی واسه ماموران خود این رژیم هم به دست خود رژیم بیفته. همونطور که اون آقایی که مصباحی که شاهد 30 لقب گرفت و در دادگاه میکنوس تونست نقش آفرین باشه با کمک آقای بنی صدر و دوستان، چه نقش بسیار مهمی رو تونست ایفا بکنه، به اون خبر داده بودن که قراره که تو رو بکشنت. اون یکی از افسران رده بالای اطلاعاتی امنیتی بود و قرار بود که به قول خودشون کامیونیش بکنن و به کمک دوستانش از کشور خارج شد و از کشور همسایه به آلمان رفت و در اونجا تونست شهادت بده. خب این چه درسی رو میتونن کسانی که هنوز در پیشبرد شعار حفظ نظام از اوجب واجبات است با آقای خامنه‌ای همصدا شدن و چه بسا که بسیار هم بیشتر از آقای خامنه‌ای در پیشبرد اون شعار حفظ نظام اوجب واجبات هست دارن کار میکنن. اولا گفتم که این واقعا به درجه ذکاوت اون شخص و اون اشخاص مربوطه که هنوز با قول معروف دوزاریشون نیفتاده که بهتره که هرچی زودتر تا دیر نشده برای حفظ جون و سلامتی خودشون و خانوادهشون هم که شده به آغوش باز مردم ایران برگردن و در ساختن کشور مشارکت کنند. برازنده ما، برازنده هیچ انسانی، ایرانیان و هیچ گونه انسانی نیستش که این سرنوشتی رو که الان داریم رو برای خودمون ساختیم و در اون داریم زندگی میکنیم. اونا میتونن برگردن به آغوش باز مردم و مشارکت بکنن. جانشون در خطر هست، چه در از طرف قدرت‌های خارجی، اگه بگیم اسرائیل و امریکا و غیره کردن، چه از طرف قدرت‌های داخلی. یعنی چی؟ یعنی اون تصفیه هایی که داخل سپاه میشه. از همون زمان جنگ هم بود کسانی که یه خود ساز مخالف میزدن، کسانی که بودن که اعتراض میکردن به بیکفایتی ها، بیلیاقتی ها، سوء تدبیر هایی که در همون جنگ انجام میشد، اونا رو بیشتر میفرستدن اون جلو و چه بسا که خودشون هم از پشت میکشتنشون. یه بندم توضیح میدن که نه، به هر حال تیر کمانه کرد، حال نمیدونیم که چطور این تیرها همش کمانه میکرد، میخورد به قلب اون کسانی مثل آقای چمران و کسان دیگه که در همون ابتدا توسط خود این رژیم به درجه شهادت رسیدن. در نتیجه این آقای افسر سپاه قدس و بقیه کسانی که جنایت ها و خشونت ها و کسافت کاری های این رژیم رو به عهده گرفتن، امیدوارم که عقل و ذکاوتشون بیدار بشه که کشتی داره غرق میشه و در اینی که به غرق شدن سریعتر این کشتی کمک بکنن، جان خودشون چه به دست خود این رژیم چه به دست قدرت‌های خارجی در منطقه و غیره در خطر هست. برگردید به دامان باز مردم و در ساختن ایرانی آزاد و آباد مشارکت بکنید. یک دوران گذار خشونت زدا رو در مدیریت خشونت زدای اون دوران گذار مشارکت بکنید، با عرشبت که اطلاعاتی که در دسترستون هست، با تعلیماتی که دیدید، اونا رو میتونید به ساختن کشور، به سازندگی، به خشونت زدایی به کار ببرید. بس نیست این 40 سال هرچه کردید، هرچه فجایعی رو که واقعا وقتی که این سانسورها برداشته بشه اون موقع دیگه دیره دیگه. یادتون باشه اون افسرای ساواک چجور پشیمون شده بودن وقتی که اون رژیم سقوط کرد. خب حالا برگردیم به سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران. من اون اصلی رو که قراره که امروز بررسی بکنیم رو در کانال جمهوری ایران گذاشتم. حالا هر چقدرش که وقت بکنیم با هم دیگه گفتگو میکنیم. عرضم به خدمت شما قبل از این جلسه رسیدیم به اینی که یک مقدمه ای رو گفتیم، یه حقوق اساسی این سند رو ازش ذکر کردیم، تمامیت ارضی کشور رو راجبش ذکر کردیم و بعد به شاخه قضایی رسیدیم و به کمیته حقیقتیاب رسیدیم. ببینید در دوران گذار یک دولت باید داشته باشیم. یه تعریفی هم لازمه از این واژگانی که به کار میبریم بکنم. دولت به معنی چهار قوه هست، چهار شاخه هست. شاخه مجریه که امروز داریم صحبت میکنیم به اسم دیگرش حکومت، شاخه قضاییه که صحبت کردیم راجبش، شاخه مقننه که صحبت خواهیم کرد و شاخه رسانه‌های همگانی، رسانه‌های ملی که راجبش صحبت خواهیم کرد. در نتیجه راجب شاخه مقننه صحبت کردیم، کمیته حقیقتیاب هم به خاطر شرایط استثنایی که الان در کشور هست اونم راجبش صحبت کردیم. الان داریم راجب شاخه مجریه داریم صحبت میکنیم. حکومت دوران انتقال، این قسمت پنجم اصل سیوم رو شروع میکنم بخوندن. اصل سیوم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم تعیین میشود. او هیئت وزیران را از میان چهره های شاخص ملی انتخاب میکند. وزیران اعتبارنامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب میکنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت با معاون اول وی است. مصوبات هیئت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد. قبلا صحبت کردیم راجع به این که اون به اصطلاح بدنه اصلی که کار مدیریت دوران گذار رو برای انتقال حاکمیت خشونت زده به مردم ایران به عهده میگیره، اون شورای ملی انتقال حاکمیت، اون چجور تشکیل میشه تکرار نمی کنم اینجا. و از درون این چهار شاخه‌ای که دولت دوران انتقال لازم داره بیرون میاد. شاخه قضاییش رو صحبت کردیم، الان داریم راجع به شاخه مجریش صحبت میکنیم. خب یک رئیسی میخواد مثل یک رئیس جمهور اون رو شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم تعیین میکنه. اون شخص رئیس حکومت اون میاد هیئت وزیران رو انتخاب میکنه، به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران اونا رو معرفی میکنه و وقتی که تصویب شد اونا اعتبارنامه‌شون رو میگیرن از شورای ملی انتقال حاکمیت و شروع به کار میکنن و در واقع هر کدوم از اون افراد در به اصطلاح تصدی وزارتخونه های مختلف شروع به کار میکنن. حالا وظایفش هم در بعدن توضیح خواهیم داد. این بایستی که کاملا روباز باشه، کاملا شفاف باشه. اگر هم که کارشون مورد به اصطلاح سوال باشه میتونه در شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم اینا مورد سوال قرار بگیرن و حتی اگر که استیضاح قرار بشن، اگر که یک سوم اعضا رأی به استیضاح دادن اون استیضاح انجام میشود. درست دوباره تکرار بکنم، درست مثل اینه که یک دولت معمولی شامل چهار شاخه داره کار خودشو برای اداره امور کشور مثل هر کشور دیگه داره انجام میده، منتها فرقی که داره اینه که این به صورت موقت در اون دوران گذار هست که انشالله هرچه کوتاه‌تر باشه عمرش. برمیگردیم به خوندن متن و اصل 31. به درخواست حکومت دوران انتقال، حکومت دوران یعنی شاخه مجریه، به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران برای تعامل و تسهیل در تصمیم گیری جلسات مشترک برگزار میکنن. در نتیجه اینه که شور و مشورت هست، اونو انتخابش نمیکنن قوه مجریه رو بعدن بره هر کاری دلش خواست بکنه. اون شاخه مجریه بایستی که در تعامل باشه، در تبادل نظر باشه، عقل‌ها رو روی همدیگه بذاریم، با کمک همدیگه عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن تا بتونیم این دوران گذار رو هرچی مردم سالارانه تر طی بکنیم تا بتونیم یک دولت دائمی رو با قانون اساسی که صحبت خواهیم کرد اون رو به اصطلاح را بندازیم. این که واضح بود برای به اصطلاح جلسات مشترک برگزار کردن توضیح بیشتر تصور نمی کنم لازم باشه. اصل بعدی، اصل 32، برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی توسط نهاد مستقل انتخابات انجام میگیرد. تکرار میکنم، نهاد مستقل انتخابات انجام میگیرد که توضیح میده. اعضای این نهاد حداقل 7 تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب میشوند. پس شورای حاکمیت انتقال حاکمیت اونا رو انتخاب میکنه. اون سازوکارهاش برگزاری انتخابات به هر حال یک سامانه لازمه، الان وجود داره در کشور و در وزارت کشور هست. اون وزارت کشور اون 7 نفر رو که کل شورای به اصطلاح انتقال حاکمیت انتخاب میکنه رو، این سامانه رو در اختیارش میذاره. ادامه میدم. این اعضا از میان کسانی انتخاب میشوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی المقدور در نهادهای عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند. پس اون کلمه مستقل، گفتم نهاد مستقل هستش، این تاکید کردم روش، منظور این بود. یعنی چی؟ یعنی اینه که اون حکومت دوران گذار اون نمیاد از تو خودش یه چند نفر انتخاب بکنه که مثلا خدای نکرده یک مهندسی، یک دست بردنی در انتخابات بشه که به نفع خود حکومت باشه. حکومت که هیچی، قوه قضاییش هم همونجور، شاخه قضایی که هیچی، کل عرضم به خدمت شما شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران از اون تو نمیتونه باشه که به اصطلاح نکنه که به نفع یک عده‌ای، یک افرادی، یک گروه‌هایی اون انتخابات رو بخواد مهندسی بکنه. به هر حال مارگزیده شدیم و بایستی که تمام چیزهایی که به نظرمون میرسه رو برای پیشگیری از این به خطا رفتن این عرشبت که انتخابات، پیشگیری‌های لازم رو تا اونجا که ممکنه انجام بدیم. در نتیجه برگزاریش اون سامانه، اون سیستمی که الان در اختیار وزارت کشور در ایران هست، اون میره به البته به تصدی وزیر کشور حکومت دوران گذار که توضیح دادم که رئیسش و وزراش چجوری انتخاب میشن و اعتبارنامه میگیرن و کیا اداره میکنن؟ یک عده 7 نفر از افراد مستقل. خب یه تبصره: سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند به صورت ناظر پذیرفته می‌شوند. در نتیجه هیچ سرپوش گذاشتن و عدم شفافیت نیست. سازمان‌های بین‌المللی هم که اگر که ابراز تمایل کنند، اونا می‌تونن که ناظر باشند و به تمام دنیا مخابره کنن این انتخاباتی که هرچه به اصطلاح سالمتر و حقوق مدارانه تر امیدواریم که باشه. اصل بعدی، اصل 33، حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای بناحق رانده شده از کشور یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار استمرار و پیشبرد مردم سالاری و خدمت به وطن فراهم آورد. خب ببینید الان یه صحنه یادم اومد جلوی دانشگاه، قبل از هفته های قبل از انقلاب 1357 در اون دوران بهار ایران، جلوی دانشگاه، دانشگاه رو بسته بودن و اعتصابات بود و عرضم به خدمت شما از تمام دنیا اومده بودن در جلوی در دانشگاه و اعتراض میکردن درها رو باید باز بکنین. یکی میگفت من از آلمان اومدم، اون یکی از امریکا اومده بود، اون یکی از جاهای دیگه دنیا اومده بودن که بیان تو دانشگاه و تدریس بکنن این استعدادهایی که واقعا نتونستن یا راه پیشرفت جلوشون گرفته شده یا به علت سیاسی فرهنگی اونها رو تحت فشار قرار دادن یا به هر دلیل دیگه ای که مهاجرت کردن و اومدن خارج از کشور، این حکومت دوران انتقال با کمک سفارتخونه هایی که در تمام دنیا داره بایستی که شرایطی رو فراهم بکنه که این استعدادها به کشور ایران بازگردن. من در امریکا زندگی میکنم، من در امریکا در شمال شرقی امریکا زندگی میکنم، در این قسمتی که ما هستیم از ملیت‌های مختلف در سراسر دنیا بیشتر هستش تا بقیه جاهای امریکا. مثلا اون ایالت‌های مرکزی رو که میریم اینطوری نیست، اون ایالت‌های ساحلی رو هم که میبینیم هیچ کدوم به اندازه نیویورک و مثلا ایالت‌های مجاورش اون به اصطلاح چندین رنگی ملیت‌های مختلف رو ندارن و ظرف این چند دهه‌ای که من اینجا زندگی می‌کنم هیچ ملتی رو، هیچ ملیتی رو واقعا مثل ایرانی‌ها ندیدم که از هر تخصصی باشن، از هر سن و سالی باشن، از هر نحله فکری که باشن یه جوری دغدغه وطن رو دارن، یک جوری حتی اگر که متنفر باشن از این رژیم که بسیاری هستن و حتی اون تنفرشون باعث شده که متاسفانه به راه‌های غیر حقوقی هم سرباز بکنه، ولی به نظر میاد که بیشتر از هر ملیت دیگه‌ای به فکر کشورشون هستن، دغدغه سرنوشت کشورشون رو دارن و دلشون میخواد که برن هر تخصصی که دارن رو در داخل کشور به کار ببرن. حالا 40 سال و اندی میگذره از دوران بهار انقلاب، از اون دورانی که شروع شد به خاطر جنگ، به خاطر مهاجرت‌های فرهنگی، مهاجرت‌های سیاسی و امنیتی و بعد از اون مهاجرت‌های اجتماعی و اقتصادی که شامل حال بسیاری از ایرانیان در سراسر دنیا شده. تصور بکنید که بسیاری از اینها کم کم به سن بازنشستگی رسیدن، بسیاری از اینها آدمای موفقی بودن، دست به هر کاری زدن. ایرانی‌ها در هر کشوری که بوده می‌بینیم که اکثرا بسیار موفق بودن و اینا میگم کم کم به سن بازنشستگی رسیدن و اینا بخوان برگردن کشورشون و حتی اون سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها، NGO ها، نان گورنمنتال اورگانایزیشن ها رو راه بیاندازن در ساختن کشور، در مشارکت در ساختن کشور. یک بحث خیلی خوبی رو آقای گلزار به همراه خانم خورشید سوار از داخل ایران در مورد آسیب‌های اجتماعی ارائه دادن به هموطنان همین یکی دو روز گذشته، بسیار به نظر من مفید بود. این کارها متاسفانه به خاطر بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و فسادی که این رژیم داره، این آسیب‌های اجتماعی در سراسر ایران فراوان هست. شما تصور بکنید که کسانی که میگن مثلا یک مال و منالی اندوختن و در سنین بالاتری هستن و بازنشسته هستن و میخوان برگردن به کشورشون و این استعداد خودشون رو در مدیریت و هر چیز دیگه که یاد گرفتن به اضافه احیانا اموالی که دارن، مال و منالی که دارن، قسمتشو بخوان در ساختن کشور بخوان به کار بندازن. ببینید که چه افق گسترده‌ای رو واسه زندگی بهتر، واسه اون شخصی که بقیه زندگیش رو در ساختن میخواد صرف بکنه، اندوختش رو در ساختن میخواد خرج کنه، در ساختن یا کمک به ساخته شدن محرومانی که از شرایط بسیار بسیار بدی، واقعا آدم وقتی فکرشو میکنه دلش آزرده میشه. بیشتر از این نمیخوام بپردازم به این. برای ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر واسه گذار از این وضعیتی که الان داریم، فقط این منحصر به این نمیشه که گریبان آقای خامنه ای رو بگیریم از اون بالا بکشیم پایین. به هیچ وجه. ما نمیخوایم که دیکتاتور بره، ما میخوایم دیکتاتوری بره، ما نمیخوایم که مستبد بره، ما میخوایم استبداد بره. برای اینه که استبداد بره، به همین آسیب‌های اجتماعی باید رسیدگی بشه. جو خشونت، اینا خشونت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هست که کارتون‌خوابا، فحشا، مواد مخدر رو اینجوری پرورونده متاسفانه در چهار گوشه کشور ما. اینها هستش که دوران گذار رو هرچه خشونت زداتر خواهد کرد و مسلماً به استقرار، به استمرار و به پیشبرد مردم سالاری کمک خواهد کرد. در نتیجه حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد. چه لذتی بیشتر از این واقعا. اصل بعدی، اصل 34 میخونه که سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقرار، ببخشید دوباره میخونم، سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا میشود. رئیس حکومت دوران انتقال به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می کند. این سفیران مبشر حلق حق صلح و دیگر حقوقی می گردند که سزاست اصول قانون اساسی، اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل 4 در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام میکنند. یادآوری اصل 10 لازمه و بعد توضیح میدم. اصل 10 بنابر اصل استقلال، رابطه ها با کشورها بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، یعنی نه سلطه‌گر نه سلطه بر، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می شود. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. خب این دوتا رو که بزنیم رو هم دیگه، اصل 34 و اصل 10 مشخص میشه که جمهوری ایران چه در حال حاضر، اونی که دوران گذار از دید من الان شروع شده، مدت ها شروع شده، چه در حال حاضر، چه در دوران فروپاشی فیزیکی این رژیم، دوران گذار، و چه بعد از اون، یک نظام انزوا طلب نیست، یک نظامی هستش که نمیخواد سلطه‌گر باشه بر هیچ کشوری و به هیچ کشوری هم اجازه سلطه‌گری رو بر کشورش نمیده. و این بسیار مشخص شد که چجوری سیاست خارجی ایران در دوران گذار به اصطلاح بناش ریخته میشه. خب ما در قبل از این جلسه، در قبل از این سلسله جلسات در مورد سند گذار راجع به مدیریت مردم سالارانه و حقوق مدارانه رسانه های ملی صحبت کردیم در دوران گذار و توضیح دادیم که چجوری از همین الان هسته هایی بایستی که تشکیل بشن که بررسی بکنن، تحلیل بکنن، وضعیت سنجی بکنن، عملکرد رسانه هایی که الان در ید قدرت آقای ولی فقیه هست و نقد بکنن، سلبش اونه، ایجابش اینه، اون کار غلطش کجاست، درستش کجاست، راه درست چیه، چه کار باید کرد و وقتی که فروپاشی فیزیکی انجام شد هر کسی در روستای خودش، در شهر خودش، در شهرستان خودش، در استان خودش میتونه در بازسازی حاکمیت ملی بر رسانه‌های ملی مشارکت بکنه. این همین کار در مورد به اصطلاح سفارتخانه‌های مختلف است. شما ایرانی‌ها در تمام کشورهای دنیا فکر نمی‌کنم هیچ کشوری باشه که متأسفانه به خاطر شرایط فعلی کشور ما ایرانی‌های مهاجر در اونجا نباشن. بسیاری از ایرانی‌ها حق مدار هستن، حق وند هستن، مردم سالار هستن، خشونت پرست نیستن و با ارائه این عرایضی که من کردم و مبسوط راجبش صحبت کردیم شاخه های دیگر رو دیدن که چجوری شکل میگیره و میره جلو و عرضم به خدمت شما در مدیریت و تصدی سفارتخونه ها به صورت حقوق مدار بعد از فروپاشی این رژیم به صورت فیزیکی میتونن هسته های حقوق مدار در کشورهای مختلف رو از همین الان تشکیل بدن که بعد از فروپاشی عرض شود که فیزیکی چجور بشه که اونا رو اداره کرد. این یادآوری میکنم برای کسانی که منفعل شدن، برای کسانی که دلسرد شدن، برای کسانی که اصلا نمیتونن باور بکنن که آخه چطور ممکنه که این رژیم سقوط بکنه، اینا داری چی داری میگی شما، حالا تازه فکر این هستی که سفارت رو کی تصدی بکنه، ما اینجا اینا صفر نشستن، نخیر همچی چیزی نیست. یادآوری میکنم در سودان 4 ماه طول کشید، در الجزایر 2 ماه، تغییر تحولات مهم در عراق کمتر از 2 ماه قبل از این بحران کووید 19، در مصر 18 روز وقتی که شعار ارحل رو میدادن در میدان استقلال، در لبنان 13 روز، در تونس 10 روز، در رومانی 8 روز، در فیلیپین 4 روز طول کشید. به قول خانم هانا آرنت یکی از ویژگی‌های بسیار مشخص دیکتاتوری‌ها اینه که به خصوص گردانندگان اون رژیم دیکتاتوری و خشونت گستر، حالا طبق عددی که ایشون حالا عنوان می‌کنه 15 تا 15 دقیقه قبلش هم نمیتونن بفهمن که این رژیم رفتنیه و داره میره. در نتیجه از حالا راجبش فکر کردن و اندیشه کردن بسیار لازمه، میخواستم بگم ضرری نداره ولی بسیار لازم و حیاتی است. اون قول امام علی رو هم میتونیم فکر بکنیم راجبش که آدم میتونه یه جوری زندگی بکنه که همین 5 دقیقه آینده بیشتر عمرش طول نمیکشه، یا اینکه نه 100 سال دیگه هم زندگی میکنه و با توجه مورد توجه قرار دادن هر دو گزینه بتونه زندگی بکنه و در اون صورت هستش که لاجرم زندگی حقوق مداری رو خواهد کرد. اگر آدم فکر بکنه که 5 دقیقه دیگه خواهد مرد، دیگه اون قدرت و نمادهای قدرت اونجور که این گردانندگان این رژیم 4 چنگولی بهش چسبیدن براش بیمعنی میشه. و در مورد ما مردم هم همینجور، ما میتونیم بررسی بکنیم، مثلا سفارت، اونایی که علاقمند به اینجور چیز ها هستن، 1000 جور چیز هست که بشه که هسته های حقوق مدار رو حول اون محور تشکیل داد و از همین الان جمع میشیم دور هم دیگه، مهمونی هست، تماس تلفنی هست، در فضای مجازی دور هم دیگه جمع میشیم در کشورهای مختلف. همش نمیگم که همه زندگیمون رو تعطیل بکنیم، 50 بار هم قبلا گفتم که هیچ لازم نیست که آدم حتی تفریح و استراحت و ورزش و خواب و خوراکش رو تعطیل بکنه، چه برسه به این که شغل و حرفه از این حرفاست، ولی حداقل هفته 1 ساعت 2 ساعت میتونیم مثلا راجع به اینجور چیزا با هم دیگه حرف بزنیم، در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر با هم دیگه مشارکت بکنیم. بله میتونیم. اونایی که به رسانه ها علاقمند هستن در اونجا تخصص و تمایلی دارن با اون ترتیب که صحبت کردیم در اونجا، اونایی که به امر ارزم به خدمت شما فجایعی که به صورت آسیب های اجتماعی علاقمند هستن. عرض کردم که آقای گلزار و خانم خورشید سوار چه برنامه بسیار خوبی رو ارائه دادن همین دو روز پیش و به محض اینکه در اختیارم قرار بگیره تو سایت خودم هم خواهم گذاشت. و اونایی که مثلا در مورد انرژی علاقمند هستن و تخصص دارن و اونایی که در مورد سیاست خارجی علاقمند هستن، اونا در هر کشوری داریم راجع به سفارتخونه ها صحبت میکنیم، میتونن از همین الان قسمتی از وقتشون رو در هسته های حقوق مدار به اون بپردازن. خب بریم به اصل بعدی، اصل 35 حکومت دوران انتقال، قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت امریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و غیره را بررسی می کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران به طور شفاف گزارش می کند. بله، همونجور که می دونیم این اصل یادآوری میکنه که همونجور که میدونیم مردم ایران هستن که نامحرمن. مثلا در مورد جنگ آقای رفسنجانی اومد در حضور سپاهی ها در اون استادیومی که بود، توی یوتیوب من هست، توی سایتم هم هست، اومد با کمال وقاحت گفت ما میخوایم صلح بکنیم، دلیلش هم نمیتونیم بگیم. الان 40 سال گذشت، اینا دلیلهای خیلی چیزا رو نمیتونن بگن. از پایان جنگ چقدر میگذره؟ بیش از 3 دهه میگذره، هنوزم موقعش نشده که چرا صلح کردید آخه؟ خودش در همون موقع میگه، خیلی جالبه، حتما برید اون کلیپ رو تماشا بکنید، اگه یادم بمونه میذارمش همینجا توی همین پست تو سایت خودم، که میگه صدام همون موقع چند ماه گذشته بود از جنگ، حالا نمیدونم چند ماه یا چند هفته شو یادم نیست که چی گفت آقای رفسنجانی، ولی به زودی بعد از شروع جنگ میخواست صلح بکنه. ما نپذیرفتیم، ما یعنی همون آقای رفسنجانی و خمینی و خامنه‌ای و بهشتی و شرکا، نپذیرفتیم. آخه چرا نپذیرفتی؟ چرا کودتای خرداد 60 رو انجام دادی؟ چرا در اون قرارداد الجزایر که آقای بهزاد نبوی که هنوز به سختی در حفظ نظام اوجب واجبات هست، در پیشبرد این شعار داره فعالیت میکنه نهان و آشکار؟ چرا؟ به خاطر که اون موقع گفتش که آقا چتکه نندازین، ما رفتیم الجزایر یک قراردادی بستیم و چتکه نندازین. چتکه نندازین؟ مگه میشه با سرنوشت یک کشور بازی کردید شما چتکه هم نندازین؟ آخه چی شد این قرارداد؟ چی بود اصولش؟ چی شد که جنگ شروع شد؟ چی شد که در خرداد 60 صلح انجام نشد؟ چی شد که در سال به سال 8 سال، نزدیک به 8 سال بعد از اون صلح رو پذیرفتید، اون قطعنامه رو پذیرفتید، جام زهر آقای خمینی به حلق مردم ایران کرد؟ اینا همه مخفیه. این سیاست هسته‌ای همه دنیا میدونن که چه خبره، فقط مردم ایران نباید بدونن، نامحرمن. جزئیات چیه؟ نه، اینا سریه نمیشه گفت. وظیفه شاخه مجری حکومت دوران گذار هست که این قوانین، این قراردادها رو بیاد باز و روشن بکشی بیرون از توی گنجه های خاک خورده و در اختیار صاحبان اصلی اون که مردم هستن قرار بده. خب بریم به اصل بعدی که شاید شاخه مجریه رو این جلسه تموم بکنیم. اصل 36 میگه که وظایف مهم حکومت دوران انتقال از این قراران: شماره 1، ایجاد امکانها برای آن که شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها. خب این کاملا واضحه، توضیح بیشتری نمی طلبه. اداره کشور در داخل پرانتز میگه مالی و سیاسی، یعنی در واقع بخوایم بستش بدیم این اصلو، میشه در قلمرو اقتصادی، در قلمرو سیاسی و همچنین در قلمرو فرهنگی و همچنین در قلمرو اجتماعی. یکی از چیزهای دیگه هم که حتما باید بهش پرداخته بشه در سالم کردن روانشناسی مردم، روانشناسی جامعه، یا بگم بسیاری از جامعه ایرانیان در داخل و در خارج از کشور، جامعه ملی ایرانیان در داخل و خارج کشور، روانشناسیشون بسیار شباهت داره. اگر بگیم که کاملا تطابق نداره، بسیار شباهت داره با روانشناسی بعضی از زندانیان سیاسی که به حد شکسته شدن و بریدن میرسن. این همون روش ها رو که در داخل زندان ها با شکنجه های روحی، روانی، فیزیکی انجام میدن بر روی زندانیان سیاسی، این همون روش ها رو به شکل های دیگه ای در خارج از زندان ها بر روی مردم انجام دادن که درست مثل شکسته شدن زندانی سیاسی، مردم ایران بسیاریشون شکسته شدن، منفعل شدن، مانند مومی در دست رژیم قرار گرفتن. البته این آخرین رأی‌گیری که چرس کنم، انتخابات که نبود، این دوتای آخر دیدیم که مردم چطور سر باز زدن که در دست شکنجهگر نیان هر اعترافی رو مثل موم باشن و خودشون رو تخریب بکنن و در اون انتخابات شرکت بکنن. و در چیزهای دیگه هم همینجور داریم میبینیم، مثلا در مورد این تظاهرات و اعتراضات که هرچی که بیشتر داره فراگیر میشه، تمام اون وسایلی که در دست این رژیم برای سرکوب و خشونت بود داره بی اثر میشه. این بسیار مهمه که یادآوری کنیم به خودمون که اسلحه در دست سرکوبگر وجود داره، نه اینکه نیست. همون چیزهایی که در سال 96، در سال 98 داشتن و در سال 1388 داشتن به طریق اولا و بیشتر الان دارن، چه وسایل فیزیکیشو برای سرکوب و خشونت و عرض کنم که بیگی رو ببند و کشتار، چه وسایل غیر فیزیکیشو واسه شستشوی مغزی و پروپاگاندا و اینجور چیزها. ولی ما مردم ایران پیروز در اومدیم و پیروزتر هم داریم میشیم و شدیم در این جنگ روانی، در این دفاع از خودمون، در این جنگ روانی. مادر همه جنگ ها جنگ روانی است. اگر که ما در جنگ روانی پیروز تر بشیم، این بگیر و ببندهایی هم که الان هست بازم کمتر میشه. الان یه فیلمی نشون دادن در مورد شهردار آبادان که چطور در رفته از اعتراضات مردم، اومده اون ساختمونی که فرو ریخته بدون زلزله، بدون برف بارون، چه میدونم هر فجایع طبیعی دیگه یا یک بلایای طبیعی دیگه که ممکنه باعث فروپاشی بشه، شهرداری بایستی که اون کودا و ضوابطی که داشته باشه جلوگیری بکنه از اینجور فاجعه ها. اومده حالا یک حفظ ظاهری میخواد بکنه، مردم به درستی اون رو مسئول دونستن و شروع کردن به اعتراض و در رفته یارو. اگر که این فیلم ها درست باشه که ظرف چند روز آینده مطمئنن پخش خواهد شد، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، بر اساس هر ایرانی یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک ژورنالیست، این عنوانی بود که روزنامه های بزرگ بین المللی در سال 1388 به ایرانیان دادن. با اشک شوق بعضی از همکاران من توی مریض خونه راجع به جنبش 1388 صحبت میکردن. همکاران غیر ایرانی رو دارم عرض میکنم. بازتابی که پیدا کرد هر ایرانی یک خبرنگار، تونست پیام رو برسونه. حالا اون موقع متاسفانه باقی موندن در چارچوب رژیمی بود که میگفتن رأی من کو، ولی الان چی میگن؟ میگن بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن. نمیگن رأی من کو، بیا بیرون هموطن بگو رأی من کو. میگه بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن. و این رو نمیشه جلوش رو گرفت، اینو نمیشه نابودش کرد. اگر که به احقاق حقوق، یعنی دانستن حق، حقوق چی هن آخه، و بعد از عرفان در احقاق حقوق و بدون هیچ تبعیضی احقاق حقوق هممون به سهم خود به نوبه خودمون فعالیت بکنیم، نمیتونه این رژیم باقی بمونه. نمیتونه، این رو هیچ شکی نکنید. اگر که چند تا مثال از کشورهای دیگه براتون زدم که تا فیلیپین رسیدیم به 4 روز از 4 ماه که مال سودان بود، همینجوری هی اومد کمتر و کمتر شد تا به 4 روزش براتون مثال زدم. اگر که میخواید چنین چیزی رو بر اساس گفته خانم هارارت که 15 دقیقه بعدیش رو هم یارو فکر نمی‌کنه رژیم فرو به پاشه رو می‌خوایم مدیریت بکنیم به سهم خود به نوبه خودمون که بخوایم این فرو پاشی فیزیکی هر چه زودتر انجام بشه، هیچ راهی خودمون رو گول نزنیم، نظر و نیاز بکنیم در چاه جمع کران بندازیم، به همون بدی نظر و نیاز کردن به دخیل بستن به کاخ سفیده، به همون بدی اینه که بخوایم اسرائیل بیاد افسران نظامی ما رو حتی بدترین و جنایتکارترینش رو توی میهن ما یا در کشور همسایه ترور بکنه. نه، اون اخاق حقوق نیست، اون تجاوز به حقوقه. از اونجا شروع میشه. هر کسی دیگر رو اگه ما تایید بکنیم به خودش اجازه میده که بیاد به حق حیاتش و سایر حقوقش تجاوز بکنه. پس برمیگرده به شماره 2 رو خوندم، اداره کشور در قلمرو اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. شماره 3، اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره وضعیت کشور. باز برمیگرده به حقوق، حق بسیار مهم. باز برمیگرده به عرایض چند دقیقه پیشم، حق مطلع شدن و حق مطلع کردن. همین یک کار رو در امنیت خونه خودمون، در امنیت خونه خودتون از همین الان انجام بدید، اینه که بالاخره این آخوندا کی برن مشخص میشه. بارها صحبت کردیم با هم دیگه، این دست منه، دست شماست، دست تک تک ماست که هر کدوم به سهم خود به نوبه خودمون در اینه که این دورانه که میرسیم به فروپاشی فیزیکی کوتاه‌تر بشه دست ما هاست. اگه رفتیم نشستیم به اصطلاح هی فوش و فضیحت میدیم به خامنه ای و دار و دستش، این که کاری به جایی نمیبره که، خدا ایشالله که مرگشون بده. بیکار که نیست که خدا خیلی بابا از اون برکت از ما یه خود حرکت انگلیسا بیان وردارن اینا رو. امریکا اون موقع که حمله کرده بود در عراق و افغانستان، بابا تو که رفتی این ور رو زدی اون بیا این خوندارم ببر ما رو نجات بده. یا اسرائیل تو که رفتی اون افسر رو زدی برو خب خود خامنه ای رو بکش. نه آقا جون، خودتون رو گول نزنید. اون بیلیاقتی و بیکفایتی که رژیم داری که شما میگی بده، بر خودت روا ندار، خودتو بیلیاقت و بیکفایت ندون که اسرائیل یا قدرت خارجی بیاد و افسرها رو بکشه. چرا اونا رو زنده نگر نداره که در بازسازی کشور مجبور بشه که شرکت بکنه، چه داوطلبانه چه عرصه رو بر خودش تنگ ببینه در دوران گذار بر اساس اون عرض کنم کمیته حقیقتیاب که جلسه گذشته به اون پرداختیم. پس از همین الان اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره وضعیت کشور. ببینید این سند اساسی دوران گذار ابتدا نداره، انتهام نداره. اینو همیشه میشه به عنوان یک شهروند مسئول بسیاری از کارهاش رو انجام داد. این سند اساسی دوران گذار نه برای دوران گذار فقط از آقای خامنه‌ای و یه شخص دیگه است، برای دوران گذار از استبداد به مردم سالاریه، از دیکتاتوری گذار بکنیم به مردم سالاری. در نتیجه بسیاری از اصول این سند رو حتی بعد از برپایی و پویایی رژیم یک نظام مردم سالار، هر شهروندی میتونه بر عهده خودش بگیره و ادامه بده به انجامش، از جمله به اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره وضعیت کشور. اصل اون زیر اصل چهارمو میخونم الان، سومی این بود که عرض کردم، چهارمی میگه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان در کمتر از 4 ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال. انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام میگیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب میکنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی این شوراها به کار خود ادامه میدن. یعنی چی؟ اون شوراهای شهر و استان و روستا در کوچکترین تقسیمات کشوری شوراهای منطقه‌ای هستند که بایستی که تصدی تدبیر امور رو به عهده بگیرن، نه اینکه از بالای دستور بیاد و کورکوران اینا هم یه در دیکتاتور رو در هر شهر و روستای اینا بخوان علم بکنن و اونجا رو اداره کنن. نخیر، شوراست، شوراهای منتخب توسط خود مردم. قبلا هم عرض کردم در مورد رسانه ها، عرض کردم در مورد سفارتخونه ها، عرض کردم در مورد همین مسئله شوراهای روستا، کوچکترین ده ها، کوچکترین شهرها، کوچکترین شهرستان ها، استان ها. از همین الان یک عده مردم، مردم دوستدار وطن، دوستدار هموطن، دوستدار سرنوشت های خوب و خوبتر، میتونن از همین الان هسته های حقوق مداری رو تشکیل بدن. 2 نفر، 5 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 10 نفر دور هم جمع بشن، هفته چند ساعتی رو بذارن که بیشترن با هم فقط حرف بزنن. وضعیت ده و دهستان و روستاشون چی هست؟ اشکالش کجاست؟ نقد چجوری میشه بهترش کرد؟ نقد سازنده چجوری میشه این رو به اصطلاح در عمل اجرا کرد؟ اون وقت همه این افرادی که با دست پر بعد از فروپاشی فیزیکی با دست پر میان خودشون رو به مردم ارائه میدن و قطعا اینا انتخاب خواهند شد و اینها همینجوری میتونن نماینده هایی رو از دل مردم که از همین الان اون هسته ها شروع میتونه بشه و به نظر من باید بشه، باید دستوری نیستش، اگر میخوایم سرنوشت های خوب و خوبتر داشته باشیم این باید میشه، باید، وگرنه میشه دستور بیموره‌ای که هیچ ضمانت اجرایی نداره. ضمانت اجرایی این سند خود ما مردم ایران هستیم و ضمانت اجراییش بعد از فروپاشی فیزیکی نیست، از همین الانه، از همین لحظه‌ای که همین ساعت و ثانیه‌ای که داریم با هم حرف میزنیم ضمانت اجرایی شروع میشه، نه اون موقع. در حد شهر، استان، روستا، شهرستان، ده، دهات، دهستان، هر چیز، هر چی کوچیک‌تر بهتر. تا وقتی که قانون اساسی در مجلس مؤسسان تصویب بشه و اون شوراها بر اساس قانون اساسی به صورت غیر موقت تشکیل بشه و به اداره امور و تدبیر امور بپردازه. از زیر اصل پنجم، تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانش‌ها درباره قانون اساسی پیشنهادی به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند. اون قانون اساسی که طرفداران ایستادگان بر خط استقلال و آزادی به شما عزیزان مردم ایران پیشنهاد کردن، اون چند سالی ازش میگذره. خوشبختانه عیب و ایراد نقد اصولی و علارغم انتشار گستردش بهش وارد نشده، بسیار به اصطلاح جامع هستش. واقعا جای تبریک داره به مردم ایران که از دل مردم ایران، فرزندان شما، چنین قانون اساسی رو تونستن به شما پیشنهاد بکنن. من لینک اونم سعی میکنم تو همین این انتشار این جلسه امروز باز دوباره بذارم که همون اون رو باز دوباره هسته های حقوقمند همون هم میتونن یک به یک اصول اون قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه رو به بحث بذارن بین خودشون در هسته هایی که تشکیل میدن از همین الان، که کار اون دوران گذار هرچه با راندمان بیشتری بشه، هرچه کوتاه‌تر بشه، که بریم دنبال به اصطلاح یک دولت غیر موقت و غیر انتقالی بعد از اینه که این دولت انتقالی به اونجا رسوند کارو. میگم هرچه مردم سالارانتر و هرچه سریتر. خب اصل یا زیر اصل بعدی، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان. در مورد مجلس مؤسسان در از همین الان بایستی که به فکر باشیم. همون هسته هایی که عرض کردم 2 دقیقه پیش براتون در مورد شهر، استان، شهرستان، روستا، ده، دهستان، در کوچکترین تقسیمات کشوری، اون مجلس مؤسسان اونجاست که پایه میگیره. اگر که مردم اون قسمت حق شهروندی خودشون رو ادا بکنن. من هی میگم ده و دهستان، برام بسیار جالب بود که یک هموطن عزیزی، از اسمشو نمیبرم که خدای نکرده از نظر امنیتی اشکال داشته باشه، از یک ده بسیار به گفته خودش کوچکی با من تماس گرفت و راجع به همین مسئله قانون اساسی نظرات بسیار و چیزهای دیگه صحبتهایی کرد. من اصلا برام تعجب میکردم که چطور این صدا میرسه به یک جاهایی که من اصلا روحم خبردار نیست که چطور تونسته این صدا خودشو به اونجا برسونه. صدایی که از دل یک شخصی میاد، یک فردی، یک افرادی میاد، یک تشکیلاتی میاد، یک گروهی میاد که ایستادگی کردن بر استقلال، بر آزادی، در خط استقلال آزادی استقامت و پایداری کردن، راه خودش رو پیدا میکنه. این سند هم گفتم چندین بار مال هیچ کسی نیست، مال ما مردم ایران هست. در نتیجه به بحث میگذاریمش در کوچکترین تقسیمات کشوری و از همین الان به تصدی امور میپردازیم در هسته های حکومت. این شماره 6 بود، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان. گفتم اون کمیته 7 نفره کاملا مستقل، اون وسایل برگزاری انتخابات هرچه سالمتر رو از جمله مال مجلس مؤسسان رو به عهده میگیره هرچه زودتر. شماره 7، انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم، باز هم اون هیئت انتخابات با اون ترتیبی که دوباره تکرار نمی کنم در ابتدای همین عرایض امروز هم گفتم رو به عهده میگیره. و شماره 8 هم همینجور، شماره 8 میخونه که برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید. در نتیجه قانون اساسی در مجلس مؤسسان بر طبق اون نحوه انتخابات که عرض کردم در ابتدای این جلسه تصویب میشه. وقتی که قانون اساسی تصویب شد که بدونیم که جریان چی خواهد شد، چه نظامی رو مردم خواهانش هستن و شاخه های مختلفش به چه شکل هست، باز دوباره اون انتخابات طبق اون قانون اساسی تصویب شده جدید و مقدماتش فراهم میشه و به صورت به اصطلاح رسمی کارش رو به امید خداوند هرچه زودتر ادامه میده. من عرایزم رو اینجا به پایان میرسونم. این صحبتی که کردیم رو اگر که دوستان عزیز که در این جلسه چه به صورت زنده چه به صورت استفاده از برنامه ضبط شدهش در اختیارشون قرار میگیره، عرض کردم هر شهروند یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک خبرنگار، اگر که این وظیفه رو به خودشون یادآوری بکنن و در عرضم به خدمت شما انتشار این مطالب لااقل به دوستان و نزدیکان خودشون بکوشن، مسلماً نقش آفرین بودن در استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری.